ستاد
یک وزور... لیبل بدین
یک
شما.
لیبل یک داریم سعی میکنیم بالاخره زیر ساختاش ایجاد بشه که به محصولات این لیبل رو بدیم. قطعا یه مقدار زمان بر هست ولی داریم سعی میکنیم که در اسرع وقت این اتفاق بیفته که مردم با استقبال و با فراغ بال بتونن اون محصول رو استفاده بکنن بدون اینکه دغدغه ای داشته باشن برای استفاده از محصول. من ذهن شنونده رو برگردونم زمانی که اولین محصولات حوزه نان و فناوری تو ایران تحت عنوان جوراب‌های آنتی باکتریال اومد. این محصولات با فناوری خیلی نمیخوام بگم چیپ ولی فناوری بود که ما خودمون میدونستیم این محصول قطعا مشکلزا خواهد بود چون فرایند و نوع تولیدش درست نبود. الان محصولاتی هست که ما روی گرانول اون محصول ماده اولیش که همونطور که دوستان اشاره کردن اون جزء آنتی باکتریال نشونده شده و هیچ ریلیزی اون محصول نداره. ما نگران این هستیم که نقره توی محیط زیست پخش بشه. الان محصولاتی که برپای این فناوری هست این مشکل رو دیگه ندارن و ستاد هم این محصول رو تایید میکنه که این دیگه بحث ریلیز نقره تو جامعه نیست، تو محیط زیست نیست، پس قطعا مشکلی هم از نظر زیست محیطی نخواهد داشت. یکی از مشکلات و مسائلی که معمولا هست اینه که خب نقره آسیب رسان میتونه باشه ولی گزارش هایی هم داریم که اصلا هیچ مشکلی این محصول نداره. ما اتحادیه اروپا رو بررسی کردیم، کره جنوبی رو بررسی کردیم، آمریکا رو هم بررسی کردیم. محصولات الان متنوعی تو حوزه آنتی باکتریال بر پایه نان و نقره وجود دارن و دارن تو مارکت دارن حضورشون روز به روزم پررنگ‌تر میکنن. پس نشون دهنده اینه که نقره به تنهایی آسیب رسان نیست، ممکنه فرایند استفادهش درست نباشه که این قطعا شما از یک محصولی که سیف هم میتونه باشه میتونید یه استفاده بکنید که ضرر رسان برای خودتون باشه. ما داریم سعی میکنیم این رو
رلیفش بکنیم. من همین رو می‌خواستم بدونم و بگیم به شنوندگان خوبمون که شما که از مواد محصول بگیم از محصول نانو استفاده می‌کنید حتما خاطر جمع باشید و بعد استفاده بکنید. محصولاتی که حالا مت است اشاره شد به بخش آموزش. شما برای اینکه بحث نانو رو در عرصه صنعت گسترش بدید از یک پایه‌ای باید شروع کرده باشید. تو کتاب‌های درسی رفته، شما دانش آموزان رو درگیر کردید، چون ما میدونیم این یه رشته دانشگاهیه، تو دانشگاه میریم وارد عرصه علم میشیم، اونجا توی عرصه های خاص خودش مطرح میشه. آیا ما میتونیم اینو وارد زندگی و چرخه روزمره مردم بکنیم؟ میتونیم این آموزش رو اینجوری بدیم؟
بله، اشاره شد به بحث آموزش. ما الان شبکه دانش آموزیمون اگر دوستان توی جشنواره نانو که هر سال مهر ماه برگزار میشه حضور داشته باشن، میبینن که ما از سطح دبیرستان، دبستان و راهنمایی همونجا افرادی هستن که دارن الان یک آورده هر چند کوچک در حوزه فناوری نانو اونجا دارن. یعنی ما از یک فردی که 13-14 سال داریم یک محصولی رو میبینیم بر پایه فناوری نانو. پس نشون میده که ما تا سطح دبیرستان راهنمایی هم این محصول رو تونستیم پرزنت بکنیم. ابزارهای مختلف ترویجی الان چه از نظر ترویج دانش آموزی چه از نظر ترویج صنعتی داره توسط یکی از کارگروه های ستاد توسعه فناوری نانو داره تو جامعه تبلیغ میشه، از سطح دبیرستان راهنمایی و دبستان تا سطح دانشگاه و در نهایت شرکت های بزرگ صنعتی.
پس شما این کارو دارید؟
بله، ما داریم این کار رو الان در حال حاضر انجام میدیم.
حالا درباره ضرورتی صحبت خواهیم کرد که اصلا در ایران و در جهان چه وضعیتی وجود داره و ضرورت توسعه نانو به چه صورتی است که حالا شما بهش اشاره خواهید کرد. آقای زوکایی شما شنونده ما هستید، در اینجا صحبتی نداشتید که شما وارد.
بله، من تو بحث چالش ها اتفاقا چند تا کامنت نکته دارم. یه مسئله که وجود داره رو بحث به نظر من نحوه تبلیغات و نحوه بیانه. ببینید، تکنولوژی نانو یک تکنولوژی به روزه که دنیا بهش توجه میکنه، یک روند جهانی هست، اما نمیتونیم بگیم که هر چیزی که عنوان نانو بخوره الزاما خوبه یا بده، چون یه زمانی نانو به قول ما یه بسیج باید یه مد میشه، برای جذابیت تبلیغاتی ایجاد میشه، یه شرکتی حالا چه استفاده درست بکنه چه نکنه، چه واقعا اون اثرگذاری داشته باشه، اینو تبلیغ میکنه، مشتری مصرف کننده برصرف میکنه یا هیچ بهبودی احساس نمیکنه یا ممکنه حتی چیزای منفی داشته باشه. میخوام بگم که این قسمتی است که واقعا مشکل زاست. یعنی که اگر یه فرآیند و یک تکنولوژی و یک محصول رو درست تبلیغ نکنه، واقعا تبلیغ میشه. گاهن دیدم شرکت‌ها فقط برای اینکه بتونن یک نمود تبلیغی داشته باشن یه عنوان نانوی اضافه میکنن، خب مشتری احساس میکنه که خب این که هیچ،
خب آقای زوکایی باید یه جایی کنترل بشه این.
ببینید، نکته‌ای که وجود داره تو دنیا به هر حال باید خیلی شفاف بشه. من یه مثالی خدمتتون عرض بکنم،
شاید بفهمید خواهش میکنم.
یه بحثی در مورد لیوان‌های یک بار مصرف مطرح شد، اینا همه به حال درگیرش بودن. فرض کنیم لیوان‌هایی که پلی استایرنی بودش که جذب ایجاد شد که اینا برای سلامتی خوب نیست و اینا، یه شب من کل لیوانا رو تحقیق کردم که اصلا اینا لیوان پلاستیکی کلا بودن. ولی خیلی مشخصاً لیوان‌های پلی استایرنی برای آب داغ خوب نیستن، ولی برای آب سرد هیچ اثری ندارن. اینو به هر حال بر اساس سرعت نفوذ این ذرات تو آب میتونن تعیین کنن. ولی یه دفعه یه روز میاد کله هم از بیخ میزن، بعد لیوانای پلی پروپیلن اصلا ضرر ندارن توی بحث ذرات. یعنی اگر یک سویه یه دفعه بیان یه روزی تعریف آنچنانی کنیم، فردا بیان کله هم چیزی کنیم، اینا هر کدوم محدوده استفاده دارن. این لیوان برای آب سرد خوب، این لیوان برای این کار. محصول نانویی هم همینجوریه. یعنی اگر تعریف درست بشه و مشتری بدونه که این محصول برای این کاربرد عالیه، برای این کاربرد با احتیاط باید استفاده بشه، این ذهنیت پیش نیاد که آقا نانو خوب است یا بد است.
آیزوکایی به نظر میاد که این کار مربوط به ستاد نانوه و آقای علوی هم همونطور که شما هم اشاره کردید و شنیدین، آقای علوی اشاره کردن که ما در آینده نه چندان دور قراره که این کارو بکنه و هر محصول نانوی که در کشور تولید میشه زیر مجموعه اونها بشه، یه استانداردی رو خود ستاد نانو در نظر بگیره و یه برچسبی داده بشه که محصول بتونه قابل استفاده باشه برای مشتری و من و شما به نوعی اگر خریدار هستیم با اطمینان بتونیم بخریم.
در حسب نوع کارکردش، نوع استیلش که استایل مربوط به اون رو انجام بدم، بگم برای این کاربرد، برای این ویژگی، برای این محدوده بسیار خوبه. خارج از این محدوده به اصطلاح توصیه نمیشه یا اینکه تضمینی نمیشه. یه مشکل دیگه ای که در صنعت نانو داریم در چالش تو صنایع بالادستی و مثل صنعت خودروسازی هستش، اینه که خب تو خیلی از این صنایع شاید مردم میان خیلی خب مثلا نانو شد، من فقط من خودرو که میخوام الان راضی نیستم، مشکل بزرگتری داره. ببینید اینها یک بستری میخواد، باید شرکت های بزرگ ما طراح باشن. وقتی شما مثلا برفرض میایید تکنولوژی نانو رو استفاده میکنید، خودتون میتواند سبک باشد، میتوانید ضخامت قطعه رو کم بکنید. خب اینا کی میتونه انجام بده؟ یعنی این ویژگی مواد رو دادید به یه خودروساز، ولی باید اون بتونه طراحی بکنه، یعنی بتونه خودرو جدید با مواد بهبودیافته بتونه طراحی بکنه. اگه یه خودروساز طراح نباشه، شما انواع مواد جدیدن بهش بدید، نمیتونه از اون خیلی استفاده بکنه. یعنی که خیلی خب من یه خودروی قبلا داشتم، این حداقل استانداردها رو پاس بکنه، اوکی برای من. حالا شما موادت ویژگی خاصم داشته باشه، برای من چیزی نداره، چون استانداردامو داره مواد عادی پاس میکنه. ولی توی سطح جهانی اگر میبینید که تغییرات بشد، سرعت داره اتفاق میفته، به خاطر اینکه کسانی که تو حوزه موادشون کار میکنن، محصولات جدید در مبنای تکنولوژی مختلف از جمله نانو وقتی توسعه میدن، اینا در اختیار یک شرکت خودروساز، در یک شرکت که خودش میتونه طراحی کنه، دیزاین بکنه، محصول جدیدی رو بر اساس مواد بی و خواص بالاتر وارد بازار بکنه، و این موقع است که اون مشتری نهایی احساس میکنه بهبود، بالا رفتن تکنولوژی رو تو زندگیش لمس میکنه.
آقای زوکایی، با توجه به صحبتی که شما داشتید میکردید، من حالا از شما، از آقای حسنجانی و از آقای دکتر علوی میخوام این درخواست رو بکنم که بگید که بحث نانو در صنعت ما تا کجا باید توسعه پیدا بکنه. این توسعه رو خیلی کوتاه بفهمید، چون من سوالهای متعددی رو این زمینه دارم. توضیح میدید آقای زوکایی؟
به هر حال بهبود و ارتقا و تکنولوژی حد و مرزی براش قائل نیست. یعنی شما به هر حال باید بتونید،
بر اساس برنامه‌های کشور دارم میگم، بر اساس کشور خودمون و موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، صنعتی، ببینید در کشور ما تا چه جایگاهی باید بره. یک جمله یا دو جمله اگه دربارش بگید سپاسگزاری میکنم، چون نظر دوستان رو هم بشنوید.
بحث نانو در حقیقت یکی از چالش‌های دیگه‌ای که وجود داره برای این داستان منشنه کردن، بحث قیمت تمام شده. یعنی ما باید سعی بکنیم که محصولاتی بر مبنای تکنولوژی نانو ارزش بتونیم ارزان بکنیم، برای اینکه توسعه پیدا کنه، مصرفش عام بشه و کاربرد زیاد بشه. این نقطه ای که هنوز باهاش فاصله داریم، یعنی به لحاظ زیرساختی، به لحاظ فرآیندی، و در کنارش اینکه بتونیم محصولات جدید در کاربرد جدید طراحی بکنیم و استفاده کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، مصرفش به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه و اون موقع این تکنولوژی واقعا در زندگی مردم ملموس اثرگذار خواهد.
سپاسگزاری میکنم از توضیحتون. آقای حسنجانی، شما این سوال رو پاسخ بدین که توسعه صنعت نانو تا کجا باید در کشور توسعه پیدا کنه و رونق بگیره.
بله، با توجه به اینکه حالا آقای مانسوکایی هم فرمودن، خب حد و مرزی نمیتونیم قائل بشیم، اما با توجه به شرایط اقلیمی یا شرایط خود کشور ما، وجود امکانات، فرایندهایی برای تولید و همچنین تأمین مواد اولیه‌ای که مورد نظر فناوری نانو هست که بتونه این محصول رو تولید بکنه، در اختیار حالا فناورا و صنعتگرامون اگه قرار بگیره و این امکانات تکمیل بشه، قطعاً روز به روز پیشرفت خواهد داشت و انتهای وجود نخواهد داشت. اینها تمام عواملی هستند که میتونن روی قیمت تمام شده تأثیر بگذارن قطعا، و همینطور بتونن راحت تر بیان وارد زندگی جامعه مردم بشن و بتونن این محصول خودش رو با قیمتی شاید ارزون تر از قیمت حالت عادی جا بندازن.
آقای دکتر علوی، شما نظرتون رو بفهمید که توسعه صنعت نانو تا کجا باید اتفاق بیفته؟
منم با نظر دوستان موافقم که ما هیچ وقت حد و مرزی قائل نمیشیم. من
برای علم،
برای علم، تا زمانی که یه علم جدیدی جایگزین نانو فناوری بشه. ما همینجوری داریم کاهش سایز داریم میدیم دیگه، الان دارم میرم سمت کوانتوم داد، حالا معلوم نیست بعد از این چه اتفاقی قراره بیفته، ولی تا زمانی که بشه قیمت محصول رو کنترل کرد و کیفیت محصول رو ارتقا داد، به نظرم هنوز تو صنایع ما خیلی اتفاق آنچنانی نیفتاده. ما هنوز توی اوایل راه هستیم که بتونیم صنایع رو با فناوری نانو یه جوری بگم آشتی بدیم که این فناوری واقعا میتونه کمک کننده باشه به شما. لزومن این نیست که هم قیمت شما رو افزایش بده و هم ارتقایی برای محصول شما نداشته باشه. نه، هر محصولی میتونه قطعاً بر پایه فناوری نانو ارتقا داشته باشه، ولی در تکمیل صحبت‌های زوکایی، زمانی که درست استفاده بشه، زمانی که ما توقع اینو نداشته باشیم که لیوان پلی استایرن میتونه توش آب جوش هم قرار بدیم، نه اصلا چنین چیزی واقعا به ذهن ما هم نمیاد و قطعا باید صنایع ما هم بدونن هر جا که فناوری نانو بتونه کمک بکنه، قطعا هم شرکت‌های فناور هم ستاد توسعه فناوری وجود داره که میتونه بهشون راه و مسیر رو نشون بده، به شرط اینکه اونها هم رقابت داشته باشن که استفاده بکنن و بازار رقابتی برای محصولشون وجود داشته باشن.
شما آقای علوی در صحبتتون اشاره کردید هر جا که بشه از علم نانو استفاده کرد، این واژه خیلی خاصی شد، هر جا. الان شما آقای مهندس زوکایی، آقای مهندس حسن جانی وقتی صحبت میکنن بیشتر میره تو محصولات پوشاک، نساجی، لباس، میره تو فراوری های خودرو و صنایع پلاستیکی و پلیمری که ما داریم، یا بعضی از محصولات صنعتی. ما نسبت به بخش زمین، آب، خاک، بحث گیاهان، بحث کود، بحث آبیاری ها و جاهای دیگه که ممکنه حالا ما در عرصه نانو نیاز داشته باشیم، آیا داره استفاده میشه؟ قرار استفاده بشه؟ دانشمندانی اومدن رو این زمینه ها کار بکنن، وزارتخونه ها به شماها سفارش کارهایی رو دادن، دانشگاه ها اومدن یا صنایع اومدن عرصه هایی رو به وجود بیارن، درخواست بکنن برای فلان جا برای کمک به فلان بخش از عرصه فناوری نانو استفاده بکنن.
ببینید، اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم، طبقه خاصی وجود نداره که الان ما تو اون زمینه محصول نداشته باشیم. از همین 332 تا محصول، ما تقریبا تو هر حوزه‌ای که شما اشاره کردید میتونم به جرئت بگم که بیش از 5 محصول ما تو اون حوزه داریم. تو حوزه آب ما الان فناوری داریم برای تصفیه آب، برای بحث آرسنیک زدایی، نیترات زدایی از آب، که اینا برنامه‌ایه که فکر میکنم دوستان اینجا چون کارشناس مرتبطش قطعا میاد اینجا توضیح میده، من خیلی وارد اون بحث نمیخوام بشم. یا دو زمینه کود، ما الان محصولی داریم که داریم خودمون تستش میکنیم ببینیم رو بحث سیفتیش مشکلی نداشته باشه، رو ارتقای کیفیت محصول حالا سیفیجاتش بتونه تاثیرگذار باشه. دیگه عرض کنم خدمتتون تو زمینه تصفیه هوا الان محصولاتی داریم که به عنوان فیلتر داره استفاده میشه، چه فیلترهایی که شخص میتونه استفاده بکنه، چه فیلترهایی که میتونه کارخونجات استفاده بکنن، یا خودرو استفاده بکنه، یا پتروشیمی و صنایع وابستهش استفاده بکنه. من میتونم بگم هر حوزه‌ای که شما
امروز آلاینده ها خیلی مثلا الان در شهرهای بزرگ شما بحث آلاینده ها رو دارید، شما امروز در کشور بحث کم آبی رو دارید، من نمیگم خوشسالی، میگم بحث کم آبی رو دارید. عرصه علمی نانو تو این زمینه ها چیکار کرده؟
میگم هر جا که بتونه استفاده بشه. الان تو بحث
میخوام مثال بزنیم، الان تو بحث آلودگی هوا ما از نانو چه استفاده‌ای داریم میکنیم؟ آیا فقط با فیلتراسیون صنایع داریم این کار رو انجام میدیم؟
یکی از راهکارهاش به نظر من استفاده از فیلترهای نانویی توی کارخونجات و شرکت‌های بزرگ صنعتی مونه. یه بخشش فیلترهایی که خود مردم میتونن استفاده بکنن به عنوان ماسک تنفسی الان تو بازار وجود داره، میتونن بر پایه نانو فناوری شکل گرفته و خاصیتی که ادعا میکنن داشته باشه، به شرط اینکه مورد تایید ستاد بوده باشه. اینو باز خدمت دوستان میخوام اشاره بکنم. تو بحث ریزگردها ما الان محصولی توسعه پیدا کرده که میتونه کمک بکنه، ولی باید از سرمنشأ این مشکل حل بشه، جایی که این ریزگردها وارد کشورمون اصلا میتونن بشن، که اونو داریم سعی میکنیم اون رو هم تجاری بکنیم که این مشکل از اون سمت هم رفع بشه. یه بالاخره یه آلودگی یک منبعی داره، این منبعه باید خشک بشه، که داریم سعی میکنیم این منبع رو خشک کنیم.
حالا اون که خشک نشده ولی بالاخره این علم
داریم کمک میکنیم که این اتفاق بیفته. یکی از بحثاش بحث فیلتراسیونه، خیلی تاثیرگذاره. تو بحث خودروها کاتالیستاست که میتونه کمک بکنه برای اینکه کاهش آلایندگی داشته باشیم، ولی همه اینا نیازمند یک جهادی است که همه حوزه ها بیان.
خب ستاد نانو داره این کارو میکنه، شما دارید آموزش میدین، تبلیغ میکنین، توسعه میدید این صنعت رو، و امیدواریم به نتیجه برسید و به ما این اطلاعات رو بدید که در آینده چه اتفاقی میفته. من میخوام از آقای حسن جانی هم اینو بپرسم، آقای زکایی هم به کمک ما خواهند اومد از طریق تلفن که دارن گوش میکنن و صحبت میکنن با ما. الان در شهر عراق آلاینده های صنعتی بیداد میکنه، در اصفهان همینطور، و این بحث فیلتری که شما اشاره کردید چرا در اونجا استفاده نمیشه یا استفاده میشه کافی نیست؟
این فیلترهایی که آقای دکتر هم فرمودن در حال حاضر یه سریاشون داره تولید میشه تو ستاد نانو، از ستاد نانو تاییدیه گرفتن بابت تولیدش. اما خب وارد کردن بعضی از این فیلترها به خصوص توی صنایع به خصوص دولتی و مثل پتروشیمی ها و جاهای بزرگ دولتی خیلی مشکله واقعیت.
چرا؟
یکی از چالش هایی که وجود داره دقیقا همین میتونه باشه، که یه مقدار مقاومت وجود داره. همون اول ما بخوایم ارتباطی بگیریم با یه شرکت مثلا بزرگ دولتی که یکی از این به عنوان مثال فیلترها بخواد بیاد بره تو اون مجموعه تست و استفاده بشه، اوائل خب یه خورده مقاومت وجود داره، ولی باید این رفع و رجوع بشه. این چالش ها اگر مثلا تو خودروسازی بحث کاتالیست ها بسیار مهمه، و یکی از عوامل آلوده کننده شهرها و کشورمون خود خودروها هستن. خب این کاتالیستایی که وجود دارن شاید از تکنولوژی نانو که قطعا فکر نمی‌کنم استفاده شده باشن در حال حاضر، ولی وارد که ورود این صنعت به مثلا به حوزه خودروسازی بسیار مشکله، بسیار مشکله.
شما وارد باید... نفت و گاز و پتروشیمی هم شدید. الان ما در پژوهشگاه صنعت نفت از نانو یا علم نانو داریم زیاد استفاده میکنیم. آیا در سوخت میشه ازش استفاده کرد، از نانو که این آلاینده هایی که در سوخت وجود داره ما بتونیم اونها رو کاهش بدیم؟
اتفاقی که داره میفته ما
آی زکایی شما هر موقع آماده بودید وارد صحبت بشید، ما استفاده میکنیم از شما.
بله، من یه مقدار توی این حوزه یه کمی میخوام خودیتر نگاه بکنم تو بحثی که اشاره کردی در مورد بحث آلودگی با استفاده از تکنولوژی نانو. البته من چون تخصصم تو اون حوزه‌ای غیر از پلیمر نیستش، نمیتونم به سر نظر فنی بکنم، اما به هر حال وقتی میخوام بگیم یه اتفاقی بیفته که محسوس باشه بالاخص تو حوزه محیط زیست، یک طیف مجموعه عواملی هستش که باید به هم کمک بکنه، اما یک پایه‌ای میخواد برای این بهبود زندگی ما و پیشرفت ما، و اون این که ما در حقیقت اون فرهنگ بهبود و فرهنگ تغییر و نوآوری رو نهادینه بکنیم تو کشورمون. همچنین که دوستان اشاره کردن گاهی مواقع میبینید حتی تو شرکت‌های بزرگ به تغییر مقاومت زیادی
نشون میدن.
شما ما خواهید مثلا تکنولوژی نانو یا تکنولوژی دیگر استفاده بکنید، به شدت نسبت به تغییر از خودشون اینرسی نشون میدن. این به وقتی میخوایم واقعا بهبود اتفاق بیفته، واقعا همه ما باید دست در دست هم تلاش کنیم به بهبود، از فرهنگ رفت آمد و فرهنگ رانندگی کردن و استفاده به اصطلاح از وسایل ارتباط جمعی و وسایل نقلیه جمعی شروع میشه در داستان، تا جایی که خودروسازا و شرکت‌های صنعتی به سمت سبک‌سازی خودروشون به عنوان یک ضرورت برای کاهش مصرف سوخت و کاهش ایجاد آلایندگی برن، تا شرکت‌های بزرگ که ملزم کنن خودشون رو به این تغییر و استفاده کنن از آخرین تکنولوژی، از جمله تکنولوژی نانو، در جهت به اصطلاح جذب آلاینده ها و عدم آزادسازیشون تو محیط. همه وقتی خودمون رو مسئول می‌دونیم نسبت به این اتفاقات و خودمون رو مضطر می‌کنیم به این تغییر، قطعاً چه تکنولوژی نانو و تکنولوژی دیگه می‌تونیم استفاده کنیم که در نهایت هممون به اصطلاح زندگی بهتری داشته باشیم و به اصطلاح از زندگی عادیمون این ارتقا رو لمس بکنیم و به اصطلاح بهش برسیم.
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس زکایی از حضورتون در برنامه یه گفتگوی علمی و مطالبی که به عنوان یک دیدگاه کارشناسی بیان کردید. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. آقای علوی، با توجه به صحبتهایی که حالا ایشون هم بیان کردن و آقای حسنجانی هم اشاره کردن و فرصت بسیار اندکی که ما تا پایان برنامه داریم، بفرمایید که چرا شرکت‌های بزرگ که غالبا دولتی هم هستن و ستاد نانو هم زیر مجموعه ریاست جمهوری هست، مقاومت میکنن برای این تغییر و برای پاک شدن محیط زیست؟
خیلی کلیه که بگیم همه شرکت ها دولتی هستن که استفاده نمی کنن. الان تو صحبت ها بود پتروشیمیای ما،
منم نگفتم همه، بودم غالبا.
نه غالبا الان شرکت پتروشیمیمون شرکت خصوصی
هستن،
نه دولتی. و من احساس میکنم یه بحث عمده‌ای که اینجا داریم و مشکل اصلی از اینجاست که حس رقابتی وجود نداره. یعنی ما بحث کاهش آلودگی محیط میتونه به خود شرکت هم کمک بکنه. این شرکت برای اینکه هوای ورودیش رو تصفیه بکنه و کارگرهاش دچار مشکلات نشن، میتونه از فناوری نانو استفاده بکنه، چه برسه به اینکه فیلتر خروجیشون رو نانوی استفاده بکنن یا فناوری‌هایی که میتونه تو این زمینه کمک بکنه. ما خیلی اصرار نداریم حتما فناوری نانو میتونه کمک کنه، شاید با یک سری تغییرات و بهبودهایی تو محصولشون بتونن این کارو بکنن، ولی چون هر کدوم از اینا قطعا یه هزینه‌ای رو به عنوان هزینه اولیه به شرکت ها تحمیل خواهد کرد، این اینرسیه وجود داره. ستاد داره سعی میکنه این اینرسیه رو بشکنه، تا جایی که امکانش هست کمک میکنه، تسهیلاتی در اختیار شرکت صنعتی قرار میده که از این استفاده بکنن. ولی من احساس میکنم اگر حس رقابتی توی محصولات وجود نداشته باشه، انجام پذیر شدن این کار یک مقدار
زمان بر
و با مشکلات بیشتری قطعا روبرو خواهیم بود.
آیمان حسنجانی، شما نظرتون رو بفهمید، خواهش میکنم.
دقیقا من با نظر دوستان موافقم. به هر حال تغییرات همیشه با مقاومت میتونه همراه بشه، به خصوص تو بحث فناوری‌های نو و جدید.
خب اگر اون فرهنگ سازی که همه شما اشاره میکنید باشه که دیگه نباید مقاومت
بشه. خب به هر حال زمان میبره ایجاد این فرهنگ تو جامعه و همچنین توی بحث صنعت یه مقدار زمان میبره، به خصوص وقتی این جا میفته که همون بحث رقابت که آقای دکتر اشاره کردن اتفاق بیفته و ببینن یه شرکتی اومده داره از این محصول استفاده میکنه و نتیجه مثبت گرفته، اون موقع تازه رقابت به وجود میاد و بعد از این رقابت ها اون فرهنگ دیگه جا میفته که همه از این محصول بخوان استفاده بکنن برای افزایش کیفیت، حالا چه محیط زیست باشه چه بحث حالا به عنوان مثلا دارو یا چیز دیگه باشه، به هر صورت جا خواهد افتاد. از به عنوان مثلا میشه هم بحث اثر بخشی دارو، شما اگه بیاید ببینید که به هر حال شرکت‌های داروساز ما بیان بحث رقابت رو بکشن وسط و ببینن داره یکی از شرکت‌ها از بحث فناوری نانو استفاده می‌کنه و اثر بخشی دارو با دوز کمتر و بیشتر شده این اثر بخشی، خب قطعاً اونم خواهند رفت این سمت.
سپاسگزاری می‌کنم از شما خانم‌ها آقایان، از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید. من و یکایی که همکارانم از شما سپاسگزاری می‌کنیم. در برنامه‌ای که شنیدید به عنوان گفتگوی علمی، ما بحثمون درباره توسعه نانو در صنعت کشور بود. مهمانان ما آقای دکتر سید محمد امین علوی، مدیر توسعه صنعت نانو مواد ستاد فناوری نانو بودند. مهمان دیگرمون آقای مهندس امیر حسنجانی روشن، متخصص در زمینه گنارول‌های آنتی باکتریال بودند. و مهمان دیگری که روی خط ارتباطیمون بودند آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید کننده پلیمر به سبک نانو بودند که در برنامه حضور داشتن، شرکت کردند و مطالبی رو بیان کردن. لحظه‌های خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. ایامتون شاد دوستان.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تنین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست، دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و عجمن، شبتون بخیر. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان ما رو از شبکه رادیویی گفتگو همراهی بفرمایید. دوستان، انتخاب درست هدفمون باعث تعاملمون میشه. ما در جامعه ای کار میکنیم که با هم تعامل داریم و این تعامل باعث میشه بیشتر به هم توجه داشته باشیم، آینده نگر باشیم، خوشبین باشیم، قناعت پیشه بکنیم، جامعهمون رو به سمت پویایی پیش ببریم و به فکر حفظ منابع ملی کشورمون باشیم. استفاده از کالاها و محصولات ایرانی میتونه این فرصت رو در اختیار خریداران قرار بده تا از خدمات پس از فروش بهره‌مند بشن. همچنین به تولید کنندگان هم کمک میکنه تا بیشتر به فکر ارتقاء کیفیت محصولات خودشون باشن. هر کالایی که از یک جامعه یا فرهنگ به جامعه دیگه صادر میشه، بخشی از فرهنگ جامعه مبدع رو با خودش به جامعه مقصد منتقل میکنه و چه بسا علت اصلی صدور کالا به جامعه مقصد انتقال همین فرهنگ جدید باشه، چون فرهنگ زیر بنای اصلی هر جامعه رو تشکیل میده. بسیاری از کالاهای وارداتی بر مبنای نیاز جامعه هست، اون هم جامعه ایرانی، طراحی و تولید میشن یا حتی ممکنه تولید هم نشه اما نیاز داشته باشن. بلکه هدف از تولید چنین کالاهایی ایجاد نیازهای کاذب در مصرف کننده است که بخش عمده ای از درآمد ما خانواده های ایرانی رو به خودش اختصاص داده و فرصت رو از تولید کننده و کارگر ایرانی میگیره.